السلام عليكم وعليكم. ایشون درست کرده. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و هذهی ای الاغراض الاربعتو تقتضی ان یکون و تشبه فی المشبه به اتم و هو بهی اشهرو ای و ان یکون المشبه به وجه شبه اشهر و اعرف و ظاهر هذه العباره ان كلا من الاربعه يقتضي الاتميه والاشهريه لكن التحقيق ان بيان الامكان و بيان الحال لا يقتضيان الا الاشهريه لیصح القیاس و یتم الاحتجاج فی الاول و یعلم الحال فی الثانی و کذا بیان المقدار لا یقتضی الاتمیت بل یقتضی ان یکون المشبه به علی حد مقدار المشبه لا ازید ولا انقص لیتعین مقدار المشبه على ما هو علیه و اما تقریر الحال فیقتضی الامرین جمیعا لان النفس الى الاتم والاشهر امیل فالتشبیه بزیادت التقریر و التقویت اجدر. تا به حال از اغراض تشبیه چهار تا مصنف ذکر کرد. یکی از اونها بیان امکان مشبه بود. دومی از اونها بیان حال مشبه بود. سومی از اونها بیان مقدار مشبه بود. مقدار حال مشبه بود. چهارمی تقریر حال مشبه بود. تقریر حال مشبه. این چهارتا رو تا به حال مصنف ذکر کرد و بقیه را میخواد ذکر بکنه. بعد از ذکر این چهارتا مصنف دارد که و هذه الاربعه تقتضی ان یکون و تشبه فی المشبه به اتم و هو به اشهر. معنای حرف مصنف این است که در این چهار مورد، یعنی در این چهار قسم، بایستی مشبهم به در وجه شبه از مشبه هم اقوا باشد، یعنی وجه شبه در مشبهم به قوی تر باشد تا وجه شبه در مشبه. چگونه وقتی که زید را تشبیه به شیر می‌کنی در شجاعت، شجاعت شیر قوی تر است تا شجاعت زید، زید 80 شیر 90 مثلا. در این چهارتا میگد به این که بعد و چه شبه بایستی در مشبهم به اقوا باشد تا مشبه. این یک. دو، مشبهم به وجه شبه اشهر باشد تا مشبه. مشبهم به وجه شبه اشهر باشد تا مشبه. به این معنا که وجود وجه شبه در مشبهم به برای شنونده معلوم باشد. وجود وجه شبه در مشبهم به برای مخاطب معلوم باشد. اشهر بودن مشبهم به در وجه شبه به این است که بله، مخاطب وضع مشبه را می داند و وجود وجه شبه در او روشن است برای مخاطب. اون وقت متکلم پا می شد این مشبه را تشبیه میکند به اون مشبهم به برای یکی از این اقراض. پس دو تا شرط شد: اقواییت مشبهم به در وجه شبه، منظور از اتمیت همون اقواییت، یکی هم اشهریت مشبهم به در وجه شبه در نزد مخاطب. اتمیت امر واقعیه، اتمیت واقعیست، ولی اون اشهریت در نزد مخاطب اشهریت شرطه. لازم نیست که در نزد تمام مردم این وجه شبه در مشبهم به روشنه روشن باشه، اونش لازم نیست. اشهریت عند المخاطب، اتمیت در واقع. این ماحصل بیان مصنف است در اینجا. شارح اشکالی به مصنف داره. شارح میگه در هر چهار تا اشهریت لازمه، این جای حرف نیست، قبول مسلمه، ولی اقواییت گفتی در هر چهار تا بایستی مشبهم به در وجه شبه اقوا باشد در مشبه، نه خیر، در اون ستای اقوا اول اقواییت شرط نیست، در اون ستای اول اقواییت شرط، در اون اولی اقوا شد نشد نشد، در دومی اقوا شد نشد نشد، در سومی که بیان مقدار، اصلا اونجا میگد اقواییت باید نباشه. نه اینکه اقواییت شرط نیست، اقواییت ممنوعه، فقط در چهارمی است تقریر حال مشبه، فقط در چهارمی است که مشبهم به بایستی مضافم بر این که اشهر است در نزد مخاطب در وجه شبه اقوا هم باید باشد، ولی در اون ستای اولی فقط اشهریت شرط است، اقواییت شرط نیست. توی مصنف که میگی در هر چهار تا هم اقواییت معتبر است هم اشهریت، اشتباه کردی. اینم ماحصل اشکال شارح است بر مصنف، در تطبیق هم روشن‌تر میشه. و این چهار غرض و هاذهی، یعنی این اغراض اربعه، اقتضا می کنند این که بوده باشد وجه شبه در مشبهم به اتم، یعنی کاملتر قویتر. این یک. و هو بهی اشهر، و اون مشبهم به هم و اون وجه شبه اشهر باشد، یعنی در نزد مخاطب اشهر باشد. ای یعنی و این که بوده باشد مشبهم به وجه شبه اشهر و اعرف، این اعرف تفسیر همون اشهر ها، و منظور از اشهریت و عرفیت هم اشهریت و عرفیت در نزد مخاطب ها، لازم نیست اندل کل اینجوری باشد. این توضیح عبارت مصنف بود که تمام شد. شارح میگد و ظاهر این عبارت مصنف این است که هر یک از اون چهار تا اقتضا می کنند هم اتمیت را و هم اشهریت را، هر دو در هر یک از اون چهار تا شرط، لکن خود اشکال کنه. لکن تحقیق این است که بیان امکان که اولی بود، بیان حال که دومی بود، اینها فقط اشعریت را اقتضا می کنند، اتمیت را اقتضا ندارند. اتمیت مانی نداره باشه ها، ولی شرط نیست. در این دوتا اشعریت شرطه، اتمیت شرط نیست. بود بود، نبود نبود، اقتضا نمی کنند مگر اشعریت رو. حالا چرا بایستی اشعر باشند؟ لیصح علت است برای اشعریت. رو گفت اشعریت در اینا لازمه، لا یقتضیان الا الاشعریه. چرا اشعریت رو اقتضا میکنند؟ علت برایش ذکر میکنه، میگه اشعریت در این دو لازم است برای اینکه صحیح باشد قیاس و کامل بشود احتجاج. در اولی، اولی کدام بود؟ بیان امکان. مشبه را در بیان امکان می‌خواستیم مقایسه بکنیم به مشبهان به، و دلیل می‌خواستیم اقامه کنیم برای اثبات امکان مشبه. اشعریت باید باشه تا اینکه مقایسه صحیح باشد و احتجاج و دلیلیت درست از آب در بیاد. برای اینکه صحیح باشد قیاس، یعنی قیاس اون مشبه به مشبهون به در امکان، و کامل بشود احتجاج، یعنی استدلال درست بشه. چون اگر چنانچه همون طوری که وضع مشبه برای مخاطب روشن نیست در امکان، وضع مشبهون به هم روشن نباشد، اینجا نمیتوند مشبهون به دلیل بشد برای مشبه. دلیلیتش به این است که وضع مشبه روشنه، اون وقت با مقایسه کردن اون مشبه را به این مشبه هم به اثبات می شود امکان مشبه.
اتمیت هم می تونه باشه یا نه اصلا نمی تونه؟
اتمیت شرط نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. نه، لایقتضیانه یعنی شرط نیست در اونها مگر اشعریت. لایقتضیان یعنی شرط نیست مگر اشعریت. احسن، میدونم نه بایدش نگو، اشعریت شرط، اتمیت شرط نیست. اینه میخواد بگه شرط نیست، یعنی ممکنه باشد ممکن نباشد. اقتضای اتمیت نمی کنن، اقتضا نمی کنن. این لازمش نیست که اقتضا کنن عدم اتمیت رو، نه، اقتضای اتمیت ندارن، یعنی شرط نیست در اونها اتمیت. ممکن اتم باشن ممکن نباشن، ولی اشعریت رو اقتضا میکنن. و دانسته بشود حال در اون دومی، دومی چه بود؟ بیان حال. در بیان حال هم بایستی وضع مشبهون به برای مخاطب روشن بشه، تا با تشبیه مشبه بین مشبهون به وضع مشبه هم براش روشن بشه. اگر وضع هر دو مجهول باشد، با تشبیه مشبه ما مشبهون به وضع مشبه روشن نمیشه. و کذا، حالا رسید به سومی، بیان مقدار. و کذا بیان المقدار لا یقتزل اتمیتا. میگه اون سومی هم فقط اشعریت میخواد، اینم اتمیت رو اقتضا نمیکنه، بلکه بگید در این اقتضای اتمیت نیست که هیچی، اقتضای عدم اتمیت اصلا در اینجا هست. در بیان مقدار تو میخوای بگی وجه شبه در مشبه به مقدار وجه شبه در مشبه هم به، مثلا یه قالی خریده، من نمیدانم چند متر، میگم چند متر قالی؟ میگی مثل این قالیه. این قالی فرض این است که 12 متر. مساحت قالی خود را تشبیه میخوای بکنی به این قالی. قالی خریدم چند متره؟ مثل این قالی. مشبه قالی شما، مشبهون به این قالی، و شبه مساحت، و مساحت این 12 متره، مساحت قالی شما باید 12 باشد. یعنی مساحت قالی شما 12، بایستی مساحت اینم 12 باشه، نمیشه این 15 متر باشه. در بیان مقدار شرط است و چه شبه در مشبهم به همان اندازه باشد که در مشبه. ولذا در بیان مقدار اتمیت شرط نیست که هیچی، عدمش اصلا شرطه. در وجه شبه بایدی متساویین باشند. و همچنین بیان مقدار اقتضا نمی کند اتمیت را، بلکه اصلا اقتضا می کند این که بوده باشد مشبهم به، به اندازه مشبه نا لا از ید و لا انقص در وجه شبه. چرا؟ برای اینکه مشخص بشود مقدار مشبه به همون اندازه‌ای که اون مشبه برونه، یعنی همون مقدار که مساحت در واقع داره اون به دست بیاد. به دست آمدن اون مشروط بر این است که وجه شبه در مشبهم به به اندازه او باشد دیگه، و الا مقدار وجه شبه در مشبه به دست نمیاد اگر اختلاف باشد بین مشبه و مشبهم به در وجه شبه.
اتمیت پس در مقدار اصلا راه نداره، یعنی که نباید باشه
در بیان مقدار.
چیزی رو به چیزی تشبیه کنم در مقدار مشبهم به، اتمیت اصلا درش تصور نمیشه، چون اگه تشبیه صورت دیگه نمیگیره.
نه معنی نداره شما تشبیه کنید.
من این فرش رو شبیه میکنم به این فرش،
نه
مقدارش بیشتر یا کمتر باشه اصلا اتمیت راه نداره در اینجور تشبیه.
نه
نیاز نیست باشه.
نه ببینید، ذاتن ممکن است شما قالی 12 متری را بگی مثل اون 15 متری، گفتنش کاری نداره. در مساحت میگی دروغ از آب در بیاد در بیاد، اصل تشبیه ممکنه، منتها غرض که بیان مقدار حاصل نمیشه. غرض بیان مقدار، این غرض حاصل نمیشه. این غرض میخواد حاصل بشه بایستی مقدارشان یه اندازه باشه. نه گفتیم غرض حاصل نمیشه، غرض داره حاصل نمیشه. مثلا یک کسی میخواد در شجاعت زید مبالغه کنه، این پا میشه تشبیه میکند به شیر، شیر در شجاعت بالاتر است تا چیز دیگه، تا زید. اینجا غرضش بیان حال مشبه تنها نیست، زید شجاعه، من پا میشم تشبیه میکنم اون را به شیر، و فرضم این است که زید 80 شیرم 90. غرض من از تشبیه زید به شیر مبالغه کردن درباره شجاعت زید. این مبالغه در صورتی حاضر می شود، حاصل می شود که مشبهم به در وجه شبه اقوا باشد تا مشبه. مساوی باشد اون غرض که مبالغه است حاصل نمی شود. ممکنه تشبیه کسی بکنه، غرض حاصل نمی شود. مساوی اگر باشد، یعنی مثلا فرض کنید زیدم 90 شیرم 90، تو میخوای تشبیه کنی زید را به شیر در شجاعت و قصد مبالغه هم داری، اینجا مبالغه حاصل نشده، غرض حاصل نشده، غرض مبالغه بود حاصل نشده. اونجا هم تشبیه ممکنه، 12 متری به 15 متری تشبیه کنی در مساحت، ولی غرض که بیان مقدار واقعیون غرض حاصل نمیشد. اینجا میگه به این که بله اگر متساوی نباشند قرض که بیان مقدار حاصل نمیشه.
حالا برای اتم بودن که قرض حاصل میشه، شاید بشه که قرض هم برای لحظه حاصل میشه. مثلا همون مثالی که خودتون زدید که لباس سیاه به کلاغ، ممکنه اون کلاغ خیلی سیاه‌تر باشه، ولی خیلی که یعنی ممکنه سیاه‌تر باشه، اما یعنی در اینکه سیر مثلا سیاه کامل هست اینو به هم تشبیه میکنه.
نه اونجا باز قصد مبالغه شده. پس بیان مقدار بدون مبالغه، بیان مقدار بدون مبالغه از یک ذره نبایستی مشبهم به در وجه شبه از مشبه بیشتر باشه. اگر بیشتر بود مبالغه را میرسانه. قصد یعنی مبالغه رساندنم در جای صحیح است که قصد مبالغه داشته باشی. خب لیتعین مقدار مشبه به همون اندازه‌ای که اون مشبه بر اونه، یعنی اون مقدار واقعی وجه شبه در مشبه به دست بیاد. و اما اون چهارمی، در اون چهارمی چرا؟ هم اشعریت شرط است هم اتمیت. و اما تقریر حال مشبه پس اقتضا می کند هر دو امر را جمیعا. چرا؟ میگه چون که نفس انسانی، یعنی نفس مخاطب که تو میخوای با این تشبیه حال مشبه را در دل او تثبیت کنی. چون که نفس انسانی به اتم کاملتر و قویتر و همچنین به اشهر، به اونی که معلومتره. اینجا منظور از اشهریت همون در واقع معلومتر بودن ها. چون که نفس انسانی به اتم و همچنین به اشهر مایلتره، پس بنابراین تشبیه کردن به این اتم و اشهر اجدر است به زیادته تقریر و تقویه. این به زیادت تقریر و تقویه متعلق است به اجدر و مقدم بر او شده. پس بنابراین تشبیه کردن مشبه را به اون اتم و اشهر سزاوارتر است به زیادتی تقریر و زیادتی تقویت. تو هم فرض این است که در اینجا غرضت زیادتی تقریر و تقویته. برای این غرض انسب این است که این مشبه را تشبیه بکنی به اون اتم و اشهر.
تشبیه رو به نما بکنه؟
بله. نه دو چیز نیستن آخه شی... نه درسته، دوتا مفهومن در یک مصداق جمعن، یعنی مشبهون بهی که اتم مصد اشهر، همون منظور از اتم معشر در اینجا یعنی مشبهون بهی که اتم معشر است. که چون اینجا این گفته شد که در این تشبیهات مشبهون به بایستی اتم باشد و اشهر. تمام شد. اجدرم یعنی سزاوارتر. او تزیینه، غرض پنجم. میگه یک مرتبه غرض از تشبیه این است که اون مشبه را به نظر مخاطب حسن جلوه بدی، به چشم اون را جالب نشان بدی. این حالا کار نداره که واقعا حسن دارد یا نه، اون چه که هست میخوای او را به نظر مخاطب خیلی جالب و قشنگ جلوه بدی. یا غرض تزیین اون مشبه است. این تزیینه میگه مرفوع اون عطفاً علی بیان امکانه، ای تزیین المشبه فی عین السامع کما فی تشبیه وجه اسود به مغلط الذبی. میگه یک مرتبه غرض تزیین اون مشبه است. میگه تزیینه مرفوع است، عطف است بر اون غرض اول که همون بیان امکانی بود. معنا میکنه حالا یعنی تزیین مشبه در چشم سامع کاری با واقع نداره، تشبیه واقعیت رو عوض نمیکنه. تشبیه ای بسا در نظر اون مخاطب اثر میکنه، خوب را خوبتر ببینم، خوب را بد ببینم. جایی اوقات یک چیزی خیلی جالب و خوب، ولی پا میشی اون رو تشبیه میکنی به یک چیز دیگر که این سبب میشد که اون چیز خوبم از چشم مخاطب بیفته. یکی میگه حالا من اسمش نمیبرم چون یه وقتی گفتم یکی از طلبه ها میخواست استفراغ کنه تو کلاس، ولی خب حالا یکی از طلبه ها یه وقتی نقل میکرد که مال از قدیمی و سابقه، حالا پیر شدن داریم. میگفت رفتیم یک جا و در اوائل طلبگی و در حجره بودیم و یک چیزی گفتیم اونجا آوردن بخوریم نهار. خب دو شیء قاطی به هم شده بود و گذاشتن اونجا و ما هم نشستیم میخواییم بخوریم. من این رو تشبیه کردم، گفتم شبیه بون یک چیزی. حال طرف خراب شد و اصلا دیگه نتونست این رو بخور. چیز خوبی هر روزم میخورد از این، بدم نیست، ولی با تشبیه این به یک چیز دیگر خاصی دل طرف به هم میخورد و دیگه اصلا نتونست بخوره، پا شد. گاهی اوقات تشبیه این کار را میکنی، بد را تشبیه میکنی به شیء خوب، طرف اون بد را خوب میبینه. خوب را تشبیه میکنی به شیء بد، خوب را بد میبینه. خوب را به خوبتر، خوب را خوبتر میبینه. بد را به بدتر، بد را بدتر میبیند و هاکذا. تشبیه واقعیت را عوض نمیکنه، دید سامع را عوض میکنه. مثل اینکه انسان عینکی که میزنه، بعضی اوقات همین عینک شیشه ساده میزنه، هر چیز را که هست همون جوری میبینه. بعضی اوقات عینک رنگی میزنه، عینک رنگی میزنه، سبز عینک سبز میزنی، تمام چیز سبز، در دیوار ما ستاره همش سبز. یک کسی نقل میکرد میگفت یه وقتی میخواستن برن مکه، زمانهای سابق هم خب با اسب و این حرفا میرفتن مکه و اینا. حالا این اسبا تو خانه خودشان جو میخورن، یانجه میخورن، نمیدانم چی، در اون بیابانهای عربستان هم سال زالک هم مثل اینا نبود که هم یانجه هم نمیدانم جو هم چیزهای دیگه کاه پیدا بشه بازور. بعد میخواستم برن، خب حیوانم به اون غذایی که عادت کرده نوعا اون میخوره، اگر اون نباشد میلش نمیکشه اصلا، با خودش هم نیست و هر کس برد. میگفته دیدم یه عینکی برداشت، عینک سبز. برای چی برمیداری؟ عینک بزرگ مال سبز. برای چی؟ گفت به چشم این اسبه میزنم، این کاه را که سفید و ایناست رنگی اونجه سبز میبینه، مشغول خوردم میشه. حالا اینجوری کاهی که سفید مثلا یا زرد، با شیشه سبز سبزش میبین، یا شیشه قهوه‌ای، همه چیز رو قهوه‌ای میبین. ولذا این تشبیه هم واقعیت رو عوض نمیکنه. حالا اون عینک هیچ وقت کاه یونجه نمیکنه، ولی شکل کاه رو شکل یونجه نشان میده. این تشبیهات هم به نظر متکلم اینجوریست قضیه، لذا میگد فی عین السامع. خب بعدش دارد به این که کما در تشبله، کما در تشبیه کردن وجهی که اسود است، صورتی سیاه، خیلی سیاه. حالا میخواد این صورت را برای اون طرف مقابل خیلی قشنگ جلوه بده، بر میداره تشبیه میکند صورت سیاه را به مغلط زبی، زبی آهو. مغلش هم اون چشمش، داخل چشمشو. مغله به چند معنا میاد، یکی از معانی مغله همون بله المغله شحمت العین، یک معنا پیه چشم، یعنی اون سفیدی. او هیه السواد و البیاض منها، کل داخل چشم، توی چشم کل اون داخل، سیاه سفیدی هم به اون معنا اطلاق میشه. مغلط الزب، حالا اون فرض این است که اون صورتش سیاه، خیلی سیاهه، میخواد تشبیه بکند به مغلط الزب. مغلی زب سیاه هست یا سفیده؟ سیاه سفید است. ولی یک چیزی قبلا گفتیم، اون بایستی نگاه کنید تا اینجا روشن بشه. در ایجاز و اتناب و مساوات بودی، در اون ایغالش یک مثالی زد که ان عیون الوحش حول خبائنا و ارخلنا الجزء الذي لم يثقب. اون شعر را که خواندیم، بعد آمد از اسمعی مطلبی نقل کرد شاعر. قال الاسمعی الزبی و البقره اذا کانا حیین فعیونهما کلها سواد فاذا ماتا بدا بیاضها. آهو، حالا برتب کن، آهو چشمش وقتی که زنده است همش سیاه دیده میشه، سیاه سفید نیست، همش سیاه. وقت چه سیاه قشنگی، اینجور نیست که سیاه و سفید باشه، نه، وقتی که آهو زنده است چشمش همش سیاه دیده میشه، سیاه بسیار جالب و خوب. حالا میگه یک کسی پاشد صورت سیاه، بسیار سیاه کسی را تشبیه بکند به چشم آهو، چشم آهو سیاه سیاه است و خیلی قشنگه، با تشبیه این وجه به اون به نظر مخاطب میاد که وجه این آدمم به همان قشنگی چشم آهوست در سیاهیه. تشبیه کردن وجهی را که اسود است به مغلط زبی و همون توضیحی که داده شد. اون قصه چیز اسمعی هم گفتیم در باب ایجاز و اتناب و مساوات در اون قسمت ایغالش بود. کتاب شما صفحه چند بود؟ 269. این چاپ ها، چاپ های اسماعیلیان. خب او تشبیهه ای تقبیحه، یک مرتبه میخواد یک چیز را خیلی بد جلوه بده، نه اینکه بده، فرضاً مال بعدی داشته باشد بونحت نی، ولی پا میشد تشبیه میکند به یک چیز بسیار بده که اون را صد برابر اون بعدی که دارد بد ببینه. کما در تشبیه یا قرار از تشبیه، تشبیه یعنی تقبیح، یعنی زشت نشان دادن. یا قرار از تشبیه اون مشبه است، یعنی تقبیح مشبه است. کما در تشبیه کردن وجهی که مجدور است به سلحتن جامدتن قد نقرت حد دیکتو جمع و دیک، دیک یعنی خروس، دیکه جمع دیکه خروس ها، نقرت ها یعنی اون را نک زده باشن، سلحت انجام ده سلح نوعن در فضله پرندگان و حیوانات استعمال میشه. فضله پرندگان سلحه بهش میگن، فضله حیوانات گاو و امثال زاله، در فضله انسان هم استعمالش از باب مسامحه است، ولی اصالتا اون در اون استعمال میشه. از باب مثال حالا این حیوانات وقتی که جو گندم امثال ذالک میخورند از اون طرف بیرون میاد تو اون سلحشان گندم و اینا پیدا میشه. حالا 10-15 تا خروس جمع شده بود، اون گاو هم از اونا ریخت و اونجا و اینا آمدن نک میزنند و اون چیزاش در بیارن، گندم مندمش مثلا بخورن. الا ایه حالن فضله این گاو را اینا نک نک میکنن، قهرا سوراخ سوراخ میشن. این سلحه جامده، جامد یعنی سفت، سفت سلحه‌ای که جامد باشه سفت باشه، قط نقرت حد دیکه خروس ها اون را نک نک کرده باشن، در ظاهر سوراخ سوراخ. حالا میگه یک کسی پاشد وجهی را که مجدور است تشبیه کند به همچه چیزی. وجهی که مجدور است یعنی وجهی که آبله بهش افتاده، وجهی، وجهی که آبله بهش افتاده سوراخ سوراخی خورده، اون تشبیه کند به همچه چیزی، برای اینکه این وجه را میخواد خیلی بد نشان بده، بد جلوه بده. کما فی تشبیه وجهی که مجدور است یعنی آبله بهش افتاده به سلحهی که سفت است و به تحقیق نک زده اند به او دیکه خروس ها. تمام شد. از استطراف هو، یک مرتبه قرض استطراف اون مشبه، یعنی متکلم میخواهد مشبه را تعریف به حساب بیاره و بگد این یک شیء بسیار تعریف و تازه و جالب و جذابه. او استطرافه ای عد المشبه تعریفا حدیثا بدیعا کما فی تشبیه فهمن فیه جمر موقد به بحر من المسک موجه الذهب لابرازه ای انما استطرف المشبه فی هذا التشبیه لابراز المشبه فی صورت الممتنع الوقوع عادتا و ان کان ممکنا عقلا ولا یخفا ان الممتنع عادتا مستطرفون غریب. میگه یه مرتبه غرض از تشبیه استطراف و مشبهه، باب استفعال برای شمردن هم میاد. استطراف یعنی تعریف شمردن، تعریف به حساب آوردن، برای استطراف است. استطراف مشبه یعنی شمردن مشبه را یک چیز تعریفی. حدیثی بدیعی، حدیث یعنی تازه، بدیع هم یعنی یک چیز جالب و نو و خوب و عالی و جذاب. تعریف هم تقریبا به همین معناست، اصلا تعریف اون چیزی را میگن که بدیع باشد و حدیث باشد و تازه باشد و دیدنی، تازه و نو و بدیع و جالب. این معنی استطرافه. کما حالا مثل اینجا، در اینجا پا شده این متکلم تشبیه کرده چیزی را به یک چیزی که اون مشبه به تعریفه. با تشبیه این مشبه به اون مشبه به تعریف، مشبه هم تعریف به حساب آمده. کما در تشبیه، خب حالا از مثالش، یه منقلی است فرزن پر از زغاله، منقلی است بزرگ و پر از زغال، زغال که سیاه هست. در قسمت های مختلف این منقل آتش روشن شده، اینجا یه خورده اونجا یه خورده، بعضی میخوان یک منقلی رو آتش بزنن دو شعله بر بشه، در قسمت های مختلف یه خورده اینجا یه خورده اونجا یه خورده اونجا، در قسمت های مختلف اون یه خورده آتش میزن. اون اوائل قسمت معظم این زغال ها سیاه هست و بعضی از تکه هاش هم سرخه، آتش گرفته سرخ، وسطش اونجا این طرف اون طرف مختلفه، اکثرش سیاه و بعضی از قسمت هاش هم سرخه. حالا این هم که منقل اینجا گذاشتن دنگی رو آتش زدن و به این شکلی در آمد، کسی پاشد این منقل را، در واقع این زغال ها و با این شکلی ها، این زغال های با این شکلی سیاه و قسمت های مختلف و اون سرخ است و این حرف ها، این تشبیه کند به دریایی از مشک که موجش طلا باشد. دریاییست به جای آب همش مشکه، مشک رنگیه، سیاه هست دیگه. حالا دریاییست وسیع به جای آب همش مشکه، سیاه، موجهایی که در این دریا وجود دارد اون موجام از طلای سرخ باشه، اون چه شکلی پیدا میکند؟ دریاییست به جای آب همش مشک، موجای مختلفی هم در اونجا وجود دارد، اون موجا همش از طلا هستند، اونجا یک قسمت موج از طلا، اونجا همینجور، اونجا همینجور الی آخر. کما اینکه این زغال هم قسمت معظمش سیاهه، قسمت های مختلفش سرخه، اون جاهای سرخ که انه موجهای اینه و مثل طلاهایی که موجهای اون دریا باشه. حالا پاشد یک کسی همچی چیزی را تشبیه کند به اون مشبه هم به، اون مشبه هم به در اینجا از محالاته، یعنی محال عادی است. عقلا ممکنه ها، خداوند اراده کند در آن واحد یک دریا، همون دریای بزرگترین دریای شما، در آن واحد آبش مبدل بشود به مشک، موجایی هم داشته باشد همش طلا، با یک اراده که یک لحظه هم نمی کشه شدنی، عقلا محال نیست، مستلزم اجتماع نقیزه اینو نمیدونم چیزهای دیگه هم نیست. ولی عادتا همچی چیزی واقع نمیشه در خارج، هر چیزی که عادتا واقع نمیشه میگن محال عادی، محال عادی، ولذا میگه این مشبهون به محال عادی است. چیزهایی که محال عادی باشن ذاتا یک چیزهای دیدنی میشن، ولذا همچه مشبهون بهی چون عادتاً محال است جذابیت را دارد. بعد پا میشد متکلم تشبیه میکند اون وضع را به این وضع تا اینکه اون مشبه هم یک چیز جذابی جلوه کند و یک چیز تازه و نوی شمارده بشه. نه نه هیچ کدام عقلی نیست، خیالیه. خیالی اشکال نداره. نه خیالی اسمش عقلی نیست، اون در واقع یعنی چون وجود نداره به حساب اون گذاشتی. ولی میدونم اون تشبیهی که میگفتیم خیالی حسی به عقلی، در واقع اون عقلی عقلی بود که میگن اصل این است که عقلی به حسی تشبیه بشد، عقلی عقلی. و اما میدونم اونش میدونم قید نزده ان، ولی این که میگن اگر دو شی باشد یکی عقلی یکی حسی، اصل این است که حسی به عقلی تشبیه بشه، منظور از این عقلی 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 است. کاری با خیالی در اینجا نیست، خیالی در اینجا حکم همین حسی را داره. بله میدونم، عرض کردم یک مسئله فرضی است دیگه، یک مسئله فرضی. فلان امری که موجود باشد از محسوساته، حالا نیست انسان گاهی اوقات نشسته است و فکر میکنه یه خانه، یک نمیدونم استخری، یک نمیدونم چی اونجا درست میکنه تو فکره، یا میخواد یه خانه مثلا بسازه، دولا چه شکلی بسازه، یک شکلی تو ذهنش براش درست میکنه. این شکل در واقع امر عقلی نیست، امر عقلی نیست، ذاتاً از محسوسات منتها موجود نشد، که اگر موجود بشد میشد محسوس. ولی الان نمیشد گفت این از امور عقلیه هست. عقلیه یعنی ذاتاً قابل حس نباشد، اگر موجود است بالحس قابل درک نشد، اون را میگن عقلی. اینجا وجه شبه قوی تر بودن یا نبودن مطرح نیست باز. اینجا هم قوی تر بودن و قوی تر نبودن هم در اینجا مطرح نیست، همین مقدار میخواد این مشبه را تعریف به حساب آورده باشه. حالا هم از اینکه وجه شبه در مشبه هم به اقواس ضرری ندارد باز اینجا، یا در مشبه قوی تر است که بگیم این ضربه اینی میزنه، همین این مشبه با این وضعی را میخواد تعریف به حساب بیاره. میگه میدانی به چه میماند؟ به همچه چیزی میماند. اون موجود نشده، کاری نداره موجود شده باشه، ولی اون ذاتن یک چیز بسیار جالب و جذابی است. این شباهت بود داره. در کجا؟ خب بله، عرض کردم اون خیالی بود. اونا آمدن، ما اونجا گفتیم پنج چیز داریم ما، یکی حسی، یکی عقلی، یکی وهمی، یکی خیالی، یکی وجدانی. در واقع تو اینها عقلی یکی بیشتر نبود، اون دوتای دیگر را هم تسامحاً داخل در عقلی کردیم، نه اینکه واقعا عقلی بودن، واقعا عقلی نبودن، خیالی عقلی، ولی ملحق به عقلی کردیم برای اینکه اقسام کم بشه و اینا، ملحقش کردیم، نه اینکه واقعا اینا عقلی هست. نه اون معکوس نبود. خب کما در تشبیه کردن زغالی که در اون زغال جمر موقت، جمر به چه میگن؟ تکه آتش، تکه آتش، یعنی یه زغالی رو آتش زده باشی سرخ بشه، اون را میگن جمر. کما در تشبیه کردن زغالی را که در اون زغال جمریست، تکه آتشیست، موقت یعنی شعله ور شده، این را تشبیه بکنی به دریایی از مشک که موج اون دریا هم طلا باشه. طلا یعنی طلای سرخ در اینجا، به قرینه اینکه آتش در زغال سرخ میشد. خب استطراف مثل این لابرازهی، حالا میخواد بگه که در اینجا چگونه در این تشبیه مشبه استطرفه، یعنی وجه استطراف چیه در اینجا؟ تو میگی که در این تشبیه استطرف المشبه، در این تشبیه چی وجود دارد که باعث شده که این مشبه استطرف؟ میگه در اینجا متکلم ابراز کرده از اون مشبه را به صورت یک مشبهم بهی که عادتا ممتنه، مشبهم بهی که عادتا ممتنه باشد مستطرفه، یعنی تعریفه. وقت با تشبیه اون مشبه به این مشبه، خواهی نخواهی مشبه هم تعریف به حساب آمده. استطراف یعنی به حساب آمدن مشبه، تعریف یعنی تعریف به حساب آمدنه.
بحثی داشتیم که بکن نجوم بین دو جاها سنن الله بینهم ابتدا.
آره.
اینجا داشت به این که بله الا علی طریق تخییل،
آره. در چه شبه؟ اونجا گفت وجه شبه در مشبه هم به تخییل. ها اونجا خب مشبه امر واقعی، مشبه هم به امر عقلی واقعی بود. سنت و بدعت واقعا عقلی هست. مشبه در اونجا نجوم بین الدجا از مخصوصاته. مشبه هم به سنن بین الابتدا بود. سنت ها بدعت ها اینا سنت و بدعت ذاتن امر عقلی هست خودشان، خیالی نبود. و چه شبه در مشبه هم به گفتیم خیالیه. خود مشبه هم به عقلی واقعی، وجود و چه شبه در مشبه هم به تخیلی بود. لابرازهی یعنی انما تعریف، یعنی چطور تعریف شمرده شده ها؟ انما تعریف شمرده شد مشبه در این تشبیه، چون که ابراز شده اون مشبه در این تشبیه، ابراز شدن مشبه در این تشبیه به صورت ممتنع الوجود، یعنی با تشبیه اون مشبه به این مشبه هم به مشبه ابراز شده به صورت ممتنع الوجود. به خاطر اینکه ابراز شده در اینجا مشبه به صورت اون مشبه هم بهی که ممتنع الوقوع است عادتاً، یعنی این مشبه که انه صورت محال عادی به خود گرفته با تشبیه شدنش به اون مشبه هم به. ولو این که این مشبه ممکن است عقلن، عقلن ممکنه، عادتا محاله مشبه نه، ولو این که اون الممتن الوقوع عادتا عقلن ممکنه که مشبه قرار گرفته بود، عادتا ممکن، عادتا ممکن نیست، یعنی در خارج واقع نمیشه، بعید واقع بشه. بعضی از ممتنع الوقوع‌های عادی اصلا واقع نمیشه و بعضی هم ممکنه تک و تک واقع بشن، بانی نداره. مثلا فرض کنید سر مرده حرف بزنه، این عقلا محال نیست، عادتا محال. سر حضرت امام حسین علیه السلام بالای نیزه خب قرآن میخواد، این محال عادی است. محال عادی اتفاقا یه مرتبه دو مرتبه واقع بشه، ضربه ای به محالیت عادیه او نمیزنه. خب ولو این که ممکن است عقلا، میگیم خب حالا آوردید و مشبه را تشبیه کردید به مشبه هم بهی که ممتنع الوقوع است عادتا، این چه استطرافی ایجاد کرده در اینجا؟ میگه مخفی و مخفی نمی باشد این که چیزی که ممتنع باشد عادتا به نظر انسان‌ها مستطرفان غریب، یعنی مردمان را تعریف به حساب میارند و عجیب و غریب قرابت دار با تعریف تقریبا یکیست، هر تعریفی قاعدتاً قرابت هم چیه؟ دارد، یعنی عجیبم هست. این تمام شد. پس گاهی قرض استطراف، یکی از راه‌های استطراف در اینجا این شد که در این مثال، یعنی این بود که پاشد مشبهی را تشبیه کرد به مشبهم بهی که ممتنع الوقوع اسادت. میگی این استطراف راهش منحصر به این نیست، راه دیگرم داره، این یک راهش بود، راه دیگرم برای استطراف است. حالا اون راه دیگر را میخواد بیان. ولل استطراف وجه آخر غیر الابراز فی صورت الممتنع و هو ان یکون المشبه به نادر الحضور فی الذهن اما مطلقا کما مر فی تشبیه فهم فیه جمر موقت و اما عند حضور المشبه کما فی قوله ولا زوردیت یعنی البنفسجه تزهو قال الجوهری فی السخاح زهی الرجلو فهو مذهبون ازا تکبر و فیه لغتون اخرى حکاها ابن درید زها یزهو زهبن ولا زوردیت تزهو به زرقتها بین الریاد علا خمر الیواقیتی یواقیت را معنا میکنه یعنی الازهار و شقائق الحمر که انها فوق قامات ضعفن بها اوائل النار فی اطراف کبریتی فان صورت اتصال النار به اطراف الکبریت لا یندر حضورها فی الذهن ندرت حضور بحر من المسک موجه الذهب لکن یندر حضورها عند حضور صورت البنفسج فیستطرف به مشاهدت اناقن بین صورتین متباعدتین غایت البعد. میگهد یک راه دیگرم برای استطراف هست و اون این است که متکلم پاشد تشبیه کند مشبهی را به یک مشبهم بهی که این مشبهم به نادر الحضور است در ذهن، یعنی کم به ذهن میاد، خیلی کم. تشبیه کردی مشبهی را به یک مشبهم بهی که وچه شبه بینهما وجود داره ها، اگر وچه نباشد وچه شبه نباشه تشبیه غلط میشه اصلا. مشبهی را تشبیه کردی به مشبهم بهی، شباهت هم بین اون دو هست، منتها مشبهم به نادر الحضور است در ذهن انسان. در همچه جایی هم این گونه تشبیه باعث استطراف مشبه است، یعنی این تشبیه هم باعث می شود که مشبه تعریف به حساب آمده باشد. حالا اونجایی که مشبهون به نادر الحضور است این را دو قسم میکنه، میگه گاهی اوقات این مشبهون به در این تشبیه ذاتن نادر الحضور است، چه این مشبه تصور بشه چه تصور نشه ذاتن نادر الحضور است. مثل چی؟ مثل همون مثال قبلی، تشبیه کردن همچه زغالی را به بحر من المسک موجه الذهب، این مشبهم به ذاتن نادر الحضور است در ذهن انسان. یعنی اینجا استطراف از دو ناحیه میشه، یکی از ناحیه محالیت، یکی هم از ناحیه نادر الحضور بودن این مشبهم به در ذهن. میگه گاهی اوقات مشبهم به ذاتن نادر الحضور است، چه اون مشبه تصور بشه چه نشه این مشبهم به مشکل به ذهن بیاد نمیاد، خیلی کم. تا به حال عمرت به این سن رسیده یا هر چقدر، تا به حال یه مرتبه هم آیا شده؟ یه مرتبه شده که مثلا به ذهن دریای بیاد به جای آب همش مشکه موجش هم طلای سرخ، تا به حال به ذهنت آمده؟ نه. برو از اخوی بزرگترت بپرس، آمده به ذهنش؟ نه. حالا یک مرتبه این کتاب رو خوانده یه مسئله ایست، بری این پیرمردهای بقال و عطارها 90 ساله‌ها 120 ساله‌ها بگی تا به حال شده یه وقتی تصور کنید دریایی را که به جای آب همش مشک است و موجود سلابا شد؟ نه. پس ذاتن این نادر الحضور است، گاهی مشبهم به ذاتن نادر الحضور است، چه اون مشبه به ذهن بیاد چه نیاد. یه مرتبه نه، این مشبهون به عند حضور المشبه نادر الحضور است نه ذاتن. بعضی اوقات بعضی چیزا ذاتن اینجور نیست که به ذهن نیاد، ولی عند حضور فلان شی به ذهن نمیاد. از باب مثال آب، روزی چند مرتبه آب را میبینی؟ خیلی دیگه. آب ذاتاً نادر الحضور در ذهن انسان نیست، برخورد انسان از صبح تا غروب با او داره، ولی هیچ شده از تصور مثلا ساعت به ذهن شما آب بیاد، از دیدن ساعت به ذهن شما آب بیاد، نمیاد. اینجا عند حضور اونی نمیخوام میگم مشبه و مشبه هم بهم، فقط میخوام مثال بزنم که بعضی اوقات میشد شیعی ذاتا نادر الحضور نیست، ولی عند حضور اون مشبه نادر الحضور است. برای این یک مثالی میزنم که از باب تشبیه نیست. مثلا میگم آب ذاتا نادر الحضور نیست، ولی عند تصور ساعت هیچ وقت آب به ذهن نمیاد. حالا در ما نحنفی هم مشبهی هست، مشبه هم بهی هست، اون مشبه هم به ذاتا نادر الحضور نیست، ولی عند حضور این مشبه نادر الحضور است. اینم نوع دومه. میگه این هم باعث استطراف تشبیه میشه. ندرت حضور مشبه هم به عند حضور المشبه، چه ذاتا نادر الحضور باشه چه عند حضور المشبه نادر الحضور باشه، در هر دو صورت این ندرت حضور هم از اموری است که موجب استطراف مشبه میشه.
مثال میزنید یا کلا بس خارج از مناقشه نیست؟ چون الان چون این حرفی که میزنید میگید آب رو روی 5000 متر تصور میکنید، اگر کسی آب رو جلوی چشمش بشینه نبینه محال یه بار شب تصور بکنه. یعنی ما 1000 بار آب رو میبینیم بعد تصورش هم میکنیم. لذا اینجوری که مثال میزنید نه فارغ، حالا اگر شما ساعت داشته باشید ساعتتون رو بذارید تو ظرف آب، هر دو تا شما تصور میکنید، برای این که مثال میزنید آب به خودی خود تصور میشه؟ نه،
کاری با اون تصور اونجوری ما نداریم. بعضی از چیزها هست که فلان چیز را ببینی اون یکی هم زود به ذهن میاد. مثلا قند و چای، هر وقت اسم قند میشنوی یا قند ببینی چای هم به ذهنت میاد، چای را بشنوی یا ببینی قند هم به ذهنت میاد. ولی بعضی از چیزها هست که روزی 100 مرتبه میبینی، ساعت در دیوار رو روزی 100 مرتبه میبینی، ولی اینجور نیست که هیچ وقت از دیدن قند ساعت به ذهنت بیاد. ساعت یعنی انسان با او برخورد زیاد داره. منظور از اینکه ذاتا نادر الحضور نیست یعنی انسان با ساعت برخورد زیاد داره، روزی 100 مرتبه او را میبینه، ولی عند حضور این قند این ساعت به ذهن نمیاد. منظور اینه با این قیده. اون نه کاری با اون عرض کردم نداریم. حالا ما یک مثالی میزنیم که شما نه شما در روز با او زیاد برخورد میکنی و زیاد اون رو تصور میکنی، ولو اینکه علت تصورت این باشه که خودشه ببینی. بعضی اوقات میشه میگیم عند تصور این اون به ذهن نمیاد، اینو ما خواهیم بگیم. بعضی چیزا اصلا خودش ذاتن به ذهن نمیاد، مثل همون بحرم من المسک موجه الزهر ذاتن نمیاد. بعضی از چیزا ذاتن اینجور نیست که به ذهن نیاد، انسان برخورد با او زیاد دارد و خیلی هم به ذهن میاد، ولی در این صورت میخوایم بگیم به ذهن نمیاد. چون آب را میبینم به ذهن میاد، چون آب را دیدم. نه بعض بابا مثلا من قند اینجا میبینم چایش نیست اصلا، من اینجا قند میبینم چای را نمیبینم، همونه. نه اشکالش نداره، فقط ما میخواستیم برای این مثال بزنیم. بعضی از چیزا هست که انسان زیاد اون را تصور میکند روزی هر روز، حالا بگید به خاطر این که میبینه، ولی همین وقتی که فلان چیز به ذهن بیاد این نیست که این که به ذهن آمد اونم بیاد. تصور این سبب تصور او بشه نیست. اینو میخوایم بگیم. ساعت را زیاد تصور میکنی ولی عند تصور قند ساعت به ذهن میاد. حالا اینجا گفته میشود که عند حضور قند حضور ساعت در ذهن نادره. ما اینو میخوایم بگیم. حالا ساعت که نادر الحضور نیست ذاتن علت چی نیست که خیلی برخورد باش داری، ولی عند حضور این اون به ذهن میاد، یعنی خود ساعت جلو چشمت نباشه ها، قند تو جلو چشمت باشه ساعت نباشه، اینجور نیست که از تصور قند اونم به ذهن میاد. اینو میخوایم بگیم. حالا در یک مشبه هم به این مشبه به ذهن میاد، اون مشبه هم به عند حضور این به ذهن نمیاد، ذاتن ممکنه زیادم به ذهن بیاد. خب و اما عند حضور المشبه كما في قوله، بله وللاستطراف وجه آخر غیر الابراز فی صورت الممتنع عادتاً، و اون وجه آخر این است که بوده باشد مشبهون به ما نادر الحضور در ذهن انسان، یا مطلقا نادر الحضور است یعنی همیشه نادر الحضور است یعنی ذاتاً نادر الحضور است، کما مر در تشبیه اون فهم فیه جمر موقت، اونجور مشبهون به ذاتاً نادر الحضور بود، و یا عند حضور مشبه نادر الحضور باشد کما فی قولهی، چون ده دقیقه هم ده گذاشته و این مقلن یک روب میکشه تا اینکه توضیح بدیم دیگه انشاءالله فردا شب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این آقای ایدر یشون بگو نرده با هم دارم دیشب رفته بود پاشو بره هم آقای چیز بله آن جلوتر از درست که بهتر آقای